We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما داریم داستان جنگ جهانی دوم رو به صورت سریالی تعریف میکنیم. هر زمان که این ویدیو رو دارید تماشا میکنید یه سر به کامنت اول بزنید. کامنت اول مال خودمه، پین کردم اووردم بالا. به محض اینکه این پادکست سریالی تموم شه لینک تمامی قسمت‌هاش رو میذارم داخل کامنت اول که به راحتی بتونید پیدا کنید. قسمت اول، دوم، سوم، همه اینها هم شماره بندی شده و به راحتی میتونید این قسمت‌ها رو پیدا کنید اگر دوست داشتید تماشا کنید. بریم به سراغ قسمت دوم از داستان جنگ جهانی دوم. در شمال اروپا شوروی کشورهای کوچیک بالتیک رو اشغال کرد. استونی، لتونی و لیتوانی. هر سه این کشورها به قلمرو شوروی اضافه شدند. در 17 ژوئن هیتلر دولت جدید ویشی رو در فرانسه ایجاد کرد و پتان نخست وزیر شد که امروزه به عنوان یک خائن در فرانسه شناخته میشه. در 18 ژوئن 1940 یک فرانسوی دیگه به اسم شارل دوگل با انگلیسی ها متحد شد و اعلام کرد جنگ در فرانسه تموم نشده و رژیم ویشی مشروعیت نداره. با تسلیم فرانسه نیروهای مخالف نازی در چکسلواکی و لهستان با انگلستان متحد شدند. همینطور که گفتیم فرانسه به اشغال آلمان نازی در اومد. یک دولت دست نشانده هم در فرانسه روی کار اومد که دیگه قرار نبود با آلمانی ها وارد جنگ بشن. از طرفی دیگه فرانسه نیروی دریایی قدرتمندی داشت. چرچیل به وحشت افتاد. گفت اگر این نیروی دریایی قدرتمند در اختیار آلمان قرار بگیره، اون بال قدرت ما یعنی قسمت دریا رو ما از دست میدیم و اگر این کشتی ها در اختیار نازی ها باشن، ضربات مهلکی به انگلیس وارد میکنن. چرچیل در این دوران عرصه رو بر خودش تنگ میدید. میخواست هر کاری انجام بده ولی این مسیر دریایی رو از دست نده و به هیچ عنوان اجازه نده کشتی های فرانسه به دست آلمان نازی بیفتند. انگلیس ارتش دریایی بزرگی رو به سمت بنادر فرانسه فرستاد. بهشون گفت یا کشتی ها رو تسلیم ما کنید تا به دست نازی ها نیفته یا همشون رو نابود میکنیم. فرمانده فرانسوی ها حاضر به تسلیم نشد و دستور داد همه کشتی ها به بندر برگردند. نیروهای انگلیسی تمام کشتی های فرانسوی رو بمبارون کردند. حدود 1300 نفر از فرانسوی‌ها به دست نیروهای انگلیسی کشته شدند. در هر جنگی علاوه بر اون جبهه نبرد و آتیشی که به سمت هم دیگه شلیک میکنن، یک جنگ دیگه هم بر سر منابع و مواد غذایی اتفاق میفته که معمولا این جنگ در یک کشور ثالثه، در یک جای دورتر از اون جبهه اصلی اتفاق میفته. در جنگ جهانی دوم هم یک چنین وضعیتی اتفاق افتاد. داستان انگلیس و آلمان خیلی با هم دیگه تفاوت داشت. آلمان به نسبت انگلیس کشور خودکفاتری بود. انگلیس برای اینکه اموراتش بگذره نیاز بود با خیلی از کشورها مبادلات اقتصادی داشته باشه. مواد غذایی رو از یک کشور وارد می‌کرد، سوخت رو از یک کشور دیگه و معمولاً روشش این بود صنعت خوبی داشت، کالاهای صنعتی تولید می‌کرد، این کالاها رو می‌فرستاد به کشورهای دیگه و در ازای پول از اونها مواد غذایی و مواد اولیه وارد می‌کرد. داستان آلمان با انگلیس تفاوت داشت. آلمان همچنان زیرساخت‌های صنعتی خودش رو داشت و این صنعت بیشتر به زغال سنگ وابسته بود. از طریق زغال سنگ صنایع خودش رو همچنان داشت تولید می‌کرد. از طرفی هم بحث مواد غذایی بود. آلمان به نسبت انگلیس مواد غذایی بیشتری داشت، منابع غذاییش بیشتر بود. انگلیس از همین می‌ترسید. می‌گفت اگر آلمان ما رو محاصره کنه، راه‌های ما بسته بشه و مواد غذایی و سوخت و منابع اولیه وارد خاک ما نشه، مردم ما از گرسنگی و سرما میمیرن. انگلیس یه روز هم بدون اون منابع دووم نمی آورد. اصلا یکی از دلایلی که انگلیس رو به کارهای استعمارگرایانه می آورد و روی کشورهای دیگه کنترل داشت، بیشتر به خاطر همین منابع و ثروت در کشورهای دیگه بود. این منابع رو در اختیار می گرفت و امورات خودش رو میگذرون. بدون این منابع، بدون این سوختها، انگلیس اصلا امکان دووم آوردن نداشت. در 5 جولای ایتالیایی‌ها کشور سومالی رو که تحت سیطره انگلیس بود اشغال کردند. انگلیس لازم داشت تا مواد خوراکی رو از مستعمره هاش و کشورهایی مانند هند، استرالیا و آمریکای جنوبی وارد کنه تا بتونه دووم بیاره. با اشغال سومالی توسط ایتالیایی ها و اشغال فرانسه توسط آلمانی ها، راه های دریایی برای انگلیس بسیار ناامن می شد. انگلیس میدونست که یوبوت‌های آلمانی برتری زیادی نسبت به کشتی‌های جنگی انگلیسی دارند. وقتی که آلمانی‌ها بنادر فرانسه را به دست آوردند، هر زمان امکان داشت تمام راه‌های دریایی را به روی انگلیسی‌ها ببندند. فقط یک ماه بسته شدن مسیر دریایی کافی بود تا میلیون‌های انگلیسی بر اثر گرسنگی تلف بشن. چرچیل بعدها اعلام کرد نبرد دریایی با یوبوت‌های آلمانی اونو به شدت به وحشت مینداخت. یوبوت‌های آلمانی کابوس شبانه چرچیل شده بودند. چرچیل در این زمان از بچه‌های زیر 18 سال و مردهای سن بالا درخواست کرد تا به ارتش ملحق بشن، کاری که هیتلر هم در پایان جنگ انجام داد. این حرکت نشون میداد چرچیل تا چه اندازه وحشت زده و درمانده شده بود. تا تابستان 1940 آلمان نیمی از اروپا رو در اختیار داشت. تمام کشورها فقط در چند هفته تسلیم می شدن. شوروی بالتیک رو اشغال کرده بود. ایتالیا وارد جنگ شده بود و با هیتلر هم پیمان بود. انگلیس تسلیم نشده بود و قرار بود تا آخرین نفر بجنگه. جنگ نازی ها با انگلیس جنگ دریا نبود. آلمان از طریق سواحل بلژیک و فرانسه به راحتی به دریا راه داشت. اما تعداد یوبوت‌های آلمانی اصلاً برای نبرد با انگلیس کافی نبود. از طرف دیگه خط تولید این یوبوت‌ها هم تعریف چندانی نداشت. آلمانی‌ها برای نبرد دریایی خودشون رو آماده نکرده بودند. نقطه قوت آلمان در جنگ جهانی دوم هواپیماهای لوفتوافه بود. این جنگنده‌ها در تمامی جبهه‌ها بی‌رقیب بودند. حتی سالها قبل در جنگ داخلی اسپانیا و قدرت گرفتن فرانکو امتحانشون رو پس داده بودند. از طرفی نیروی هوایی انگلیس که به رویال ایر فورس یا به طور مخفف RAF معروف بود، قبلن در جنگهایی در افغانستان و عربستان امتحانشون رو پس داده بودند. نیروی هوایی ایتالیا هم در جنگ با اتیوپی خوب عمل کرده بود. اما همه اینها پیروزی‌های بسیار کوچیکی بودند و در نبرد بین این کشورها داستان چیز دیگه‌ای بود. بلیتسکریگ آلمانی‌ها نیازمند حمله با تانک، سربازان، نیروی هوایی و دریایی و همه و همه با هم بود. چیزی که در نبرد با انگلیس این امکان برای آلمان فراهم نبود. از طرفی حمله دریایی هم برای آلمانی‌ها امکان پذیر نبود. تنها راه آسمان بود. این جنگ فقط جنگ هوایی بود. جنگ بریتانیا درست بعد از جنگ فرانسه شروع شد. هیتلر روز 13 آگوست رو روز عقاب نامگذاری کرد، روزی که به طور رسمی نبرد هوایی با بریتانیا آغاز شد. آلمان 10,000 خلبان خبره جنگی داشت، ولی بریتانیا با خلبانانی از تمامی کشورهای متحدش تنها 2,000 خلبان داشت. از طرفی لوفتوافه هم برتری‌های بیشتری نسبت به هواپیماهای انگلیسی داشتند. اما نبرد هوایی با انگلیس تنها به هواپیماها ختم نمی‌شد، بلکه انگلیس ابزار دیگه‌ای در اختیار داشت که میتونست ورق جنگ رو برگردونه، چیزی به اسم رادار. در این بین یک اتفاق جالبی افتاد. هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم رادیوی بی بی سی نسبت به عملکرد هواپیماهای انگلستان اعتراض کرده بود. گفت وقتی هواپیماهای شما از روی آنتن‌های ما پرواز می‌کنن، ما درست و حسابی نمیتونیم سیگنال‌های خودمون رو ارسال کنیم و خطوطمون مختل میشه. همین قضیه یک جرقه‌ای به ذهن افسران هوایی انگلستان زد. اینا گفتن این امواج رادیویی چه چیزیه؟ شاید به کار ما بیاد. یه همچین تکنولوژی رو آلمان هم داشت، چون همون بحث رادیو بود، آلمان هم رادیو داشت و این امواج رو استفاده می‌کردن، ولی هنوز رادار روی کار نیامده بود. تازه فهمیده بودن با این امواج رادیویی میتونن رادار تولید کنن، رادارهایی که تبدیل به یکی از مهمترین ابزارالات دفاعی در سیستم‌های نظامی شد. خیلی به درد هر دو کشور خورد. اینجا بود که انگلیسی‌ها رو به سمت رادار آوردن تا از این طریق بتونن جنگ هوایی رو پیروز بشن. هرمان گورینگ، فرمانده نیروی هوایی نازی‌ها، دستور حمله را صادر کرد. جنگ در آسمان بریتانیا بود. با کمک رادار، هواپیماهای انگلیسی دقیق می‌دونستند آلمانی‌ها از کجا دارن حمله می‌کنن. بعد از چند روز درگیری، در 20 آگوست، با وجود برتری تجهیزات و خلبان‌های آلمانی، نیروهای آلمان از انگلستان شکست خوردند. اما 4 روز بعد در 24 آگوست تاکتیک عوض شد. لوفتوافه ها مستقیماً پایگاه های نیروی هوایی RAF رو بمبارون کردند. با این استراتژی کم کم لوفتوافه برتری خودش رو به اثبات رسوند. خلبان ها و هواپیماهای انگلیسی در حال نابودی بودند. ورق جنگ به طور کامل به سمت آلمان ها برگشت. اما در 7 سپتامبر این استراتژی موفق به یک بار متوقف شد. این هم باز یکی دیگه از اشتباهات آلمان نازی بود. اینها چندان توی محاسباتشون درست و حسابی عمل نمی‌کردن. خیلی اعتقاد دارن ارتش آلمان نازی زیاد صبر نمی‌کرد، فقط به دنبال حمله و اون هم یک یورش همه جانبه بود. آلمان احساس می‌کرد که نیروی هوایی انگلیس هنوز برنده کاره و قدرت زیادی داره. اگر این جنگ و این نبرد هوایی ادامه پیدا کنه، نیروی هوایی انگلیس هم از تجهیزات مدرن‌تری استفاده می‌کنه یا نیروهای ذخیره خودش رو وارد میدون نبرد می‌کنه و بعد هم آلمان رو شکست میده، چیزی که اشتباه بود. خیلی اعتقاد داشتن اگر همون استراتژی رو هیتلر ادامه میداد، آسمان انگلستان به دست آلمانی‌ها می‌افتاد. انگلیس تقریبا شکست خورده بود، فقط کافی بود این استراتژی ادامه پیدا کنه، که این هم یکی دیگه از اشتباهات آلمان نازی بود. آلمانی ها به یک بار شروع به بمباران سنگین شهر لندن کردند. اگر آلمان روشش رو تغییر نمیداد، بدون شک برنده جنگ بود. هیتلر ایمان آورده بود شکست RAF امکان پذیر نیست. استراتژی هیتلر تغییر کرد. این بار هدفش این بود که شهرهای انگلستان رو با خاک یکسان کنه. به هواپیما دستور داده بود به تک تک شهرهای انگلستان برن و هرچی بمب دارن در اونجا خالی کنن تا این شهرها نابود بشن. هیچ ضد هوایی هم نمیتونست جلوی بمبارون‌ها رو بگیره. هواپیماهای آلمانی به راحتی می‌رفتن، هرچی بمب داشتن رو سر انگلستان و مردمش خالی میکردن. هیتلر یه اعتقادی داشت، گفت اگر این کشور نابود بشه، اگر شهرها به طور کامل از بین برن، به احتمال زیاد چرچیل میشنه پای میز مذاکره و تسلیم میشه، با ما پیمان صلح میبنده. که کاملا اشتباه بود. چرچیل مرد تسلیم شدن نبود. خیلی از این شهرها واقعا با خاک یکسان شدن و در اون دوران یک دوران جهنمی برای انگلستان و مردمش اتفاق افتاد. اکثر مردم انگلستان شبها رو در ایستگاه‌های مترو و پناهگاه‌ها می‌خوابیدن. صبح زودم پا می شدن رو همون خرابه هایی که داشتن زندگی می کردن. مواد غذایی هم نایاب شده بود، فقر و مشکلات بود، ولی همچنان تسلیم نمی شدن. خود مردم هم اعتقاد داشتن که پا به پای چرچیل باید مقاومت کنن. این هم یکی دیگه از همون اشتباهات محاسباتی هیتلر بود. خیلی خرابی به بار اومد، بمبارون ها زیاد بود، ولی چرچیل هم تسلیم نشد. در 12 اکتبر 1940 هیتلر عملیات شیر دریایی رو متوقف کرد، یعنی همون عملیات اشغال بریتانیا، اما بمباران شهرهای انگلیس همچنان ادامه داشت. موسولینی حمله‌ای به مصر داشت و در اونجا از انگلیسی‌ها شکست خورد. بعد به سمت یونان رفت، اما در اونجا هم شکست خورد. هیتلر که شکست‌های تحقیرآمیز متحدش رو می‌دید به کمکش رفت. در 6 آوریل 1941 نازی‌ها به همراه نیروهای ایتالیایی وارد منطقه بالکان شدند. این بار جنگ در یوگوسلاوی اتفاق افتاد. اینو دیگه ما اینجا توضیح نمیدیم، چون قبلا کاملترش رو توضیح دادیم تو قسمت اول فروپاشی یوگوسلاوی. لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم، چون داستانش هم یه مقدار پیچیده بود. اینها یه مدت هم پیمان نازی شدن، بعد از پیمان نازی ها بیرون اومدن، با نازی ها جنگیدن و ارتش پادشاهی یوگوسلاوی تنها یک هفته در مقابل نازی ها دووم آورد. بعد از یک هفته اینها تسلیم آلمانی ها شدن. آلمانی ها و ایتالیایی ها وارد یوگوسلاوی شدن، کشور رو هم تیکه پاره کردن. اگر دوست داشتید کاملترش رو میتونید از اونجا مشاهده کنید. چرچیل از تلفاتی که آلمان به انگلیس و بالکان وارد آورده بود برای پروپاگاندای خودش استفاده کرد تا بتونه نظر آمریکا رو جلب کنه و باعث بشه آمریکا با اونها متحد بشن. روزولت فهمیده بود با قدرت گرفتن نازی‌ها و روگردوندن بسیاری از کشورهای اروپایی از دموکراسی، خطر بزرگی آمریکا رو هم تهدید می‌کنه. روزولت به جنگ وارد نشد، اما تصمیم گرفت به انگلستان سلاح و غذا بفرسته و از انگلیس حمایت کنه. نیروهای آلمانی به فرماندهی اروین رومل با نیروهای انگلیسی در لیبی درگیر شدند و تونستن اونها رو تا مصر عقب برونن. رومل به خوشرفتاری و اسرای جنگی معروف بود. جالبه بدونید رومل فرمانده مورد علاقه هیتلر و چرچیل هم بود. چرچیل بعدها در مورد رومل گفت شجاعت او در شمال آفریقا تلفات سنگینی برای ما داشت. در این دوران هیتلر از اشغال انگلستان ناامید شده بود و داشت خودش رو برای بزرگترین نبرد تاریخ آماده می کرد، عملیات بارباروسا برای اشغال شوروی. مأموران اطلاعاتی شوروی به استالین اطلاع دادن که خودت رو آماده کن که آلمان نازی داره وارد خاک شوروی میشه و خودش رو برای جنگ علیه شوروی آماده کرده. دلایلش هم خیلی زیاده، حالا فرصت شد ما قبلا یه ویدیو در موردش میسازیم. ولی همونطور که تو زندگی نامه استالین گفتیم، استالین چندان اهمیتی به این حرف نداد. استالین قبلا با هیتلر یک قراردادی امضا کرده بود موسوم به قرارداد عدم تجاوز. به قدری هم به این قرارداد ایمان داشت که گفت امکان نداره هیتلر به سمت ما حمله کنه. از طرفی دیگه استالین یه جورایی داشت هیتلر رو حمایت میکرد. استالین هم دل خوشی از کشورهای غربی نداشت و این روند تا بعد از جنگ جهانی دوم هم ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم همچنان استالین در حال دشمنی با کشورهای غربی بود. در جریان جنگ جهانی دوم استالین مواد غذایی، نفت و همچنین آهنالات مختلف رو به ارتش آلمان نازی میداد تا بیشتر دووم بیارن و بتونن سلاح بسازن و با کشورهای غربی درگیر بشن. سرانجام در 22 ژوئن سال 1941 نیروهای آلمانی وارد قلمرو شوروی شدند بدون اینکه از قبل اعلام جنگ کرده باشند. ارتش آلمان به همراه سربازانی از رومانی، فندلاند، اسلوواکی، مجارستان و حتی اسپانیا 3 میلیون نفر سرباز تا خرخره مسلح رو تشکیل میداد که با هم به سمت شوروی یورش بردند. با تمام تجهیزات جنگی ممکن، بزرگترین لشکرکشی در طول تاریخ، آلمانی ها از 3 جهت پیشروی کردند و تمام تجهیزات نظامی روس‌ها رو نابود کردند. با جنگ بین نازیسم و کمونیسم تنها یکی از این دو تفکر در جهان باقی می‌موند. وقتی به استالین اطلاع دادن که کار از کار گذشته و ارتش آلمان نازی وارد خاک شوروی شده، استالین شوکه شد. گفته میشه استالین دچار افسردگی شدید شد، به اتاقش رفته بود و خودش رو در اتاق حبس کرد. هیچ کس هم اجازه ورود به اتاق رو نداشت. استالین خودش رو هم مقصر میدونست. استالین چیکار کرده بود؟ وقتی که قدرت رو به دست گرفته بود، تعداد خیلی زیادی از فرماندهان خبره نظامیش رو اعدام کرد، چون ذهن اون میرفت که بهش خیانت کنن. به همین دلیل این فرماندهان رو از دست داده بود، اونم با دست خودش ارتشش رو نابود کرده بود. تعداد خیلی زیادی از سربازان شوروی به اردوگاه‌های کار اجباری رفته بودن و هیچ وقتم برنگشته بودن. این ارتش ضعیف امکان مقابله با ارتش افسانه‌ای نازی‌ها رو نداشت. هدف در شمال تسخیر لنینگراد بود. در مرکز هدف تسخیر پایتخت سیاسی یعنی مسکو بود. از جنوب هدف به دست آوردن مرکز اقتصادی شوروی، کیف و اوکراین بود. در منطقه شمالی یعنی منطقه بالتیک، مردمانی که در اونجا زندگی می‌کردند، نازی‌ها و هیتلر رو به چشم مسیح و منجی و نجات بخش می‌دونستند. اون مناطق آخرین مناطقی بود که به اشغال شوروی در اومده بود و هیچ کدوم راضی نبودن که زیر پرچم کمونیستا باشن. از اون طرف تفکرات جامعه بالتیک شبیه بود به تفکرات ارتش آلمان نازی، یعنی اینا هم اعتقاد داشتن که یهودیا پشت پرده کمونیست هستن و یهودیا دروازه رو برای کمونیستا باز کردن، باعث شدن که کشورشون به اشغال کمونیست در بیاد و از یهودیا کینه به دل گرفته بودن. در این زمینه با هم دیگه مشترک بودن و بسیار هم به ارتش آلمان نازی علاقه نشون میدادن. وقتی که آلمان نازی و ارتشش وارد خاک بالتیک شد، با استقبال گرم مردم روبرو شد. مردم بالتیک با ارتش آلمان همراه شدن و بسیار ازشون استقبال کردن. واقعا حس میکردن که یک منجی به سراغ اونها اومده. از اون طرف اینها از یهودیا کینه داشتند. ارتشیان آلمان نازی افتادن به جون یهودیانی که در منطقه بالتیک زندگی می‌کردند. این یهودیان رو دستگیر کردند، تعداد خیلی زیادی از اینها رو به اردوگاه‌ها فرستادن، یک تعداد رو هم همونجا کشتند. در جبهه مرکزی جنرال هاینز گودریان توسط نیروهای استالین متوقف شده بود. با وجود برتری‌ها در جبهه‌های جنگ، پیشروی بسیار سخت بود. اونها روزی 50 کیلومتر پیشروی می‌کردند و خیلی زود فهمیدند با چه کشور وسیعی روبرو هستند. در کنار این وسعت، روس‌ها خیلی خوب مقاومت می‌کردند. دو طرف تلفات زیادی می‌دادند، اما برتری همچنان با آلمان‌ها بود. اوضاع برای استالین تبدیل به جهنم شده بود. اون فهمیده بود جبهه‌های غربی رو از دست داده و جبهه‌های غربی نمیتونند از پس ارتش هیتلر بر بیان. استالین به مردمانش دستور داد خونه و زندگی‌هاشون رو رها کنن و به سمت شرق بیان. اون دستور داد تمام روستاها و شهرها رو بسوزونن و نابود کنند و به سمت شرق حرکت کنند. هر چیزی که ممکن بود به درد نازی‌ها بخوره باید نابود میشد. تاکتیکی که بهش سیاست زمین سوخته گفته میشه. استالین تمام کارخونه ها رو به سمت شرق مسکو و سیبری منتقل کرد. مقاومت روس ها بیشتر شده بود. کمونیست ها در جنگ چریکی ماهرتر بودند و پاتک هایی رو به نیروهای آلمانی وارد می آوردند. روس ها با کمک کاتیوشا تونسته بودند تا حد زیادی پیشروی آلمانی ها رو متوقف کنند. یکی از ترسناکترین سلاح‌های اون زمان. اما هیچ چیز نمیتونست آلمان رو متوقف کنه. تا اواسط جولای اونها به اسمولینسک رسیدند، آخرین شهر بزرگ قبل از مسکو. ژنرال هاینریک هیملر به همراه هیتلر به شوروی رفتند. اونها به گودریان فرمانده جبهه مرکزی دستور دادند حمله به سمت مسکو رو کنسل کنه و به جاش به جنوب برند تا کیف رو در اختیار بگیرند. به عقیده هیملر مسکو فقط یک نماده و قلب شوروی در اوکراین و در کیف میتپه. تمام مواد غذایی روس ها از اوکراین میومد. نیروهای گودرین به سمت جنوب حرکت میکنند. در 19 سپتامبر اونها کیف رو محاصره میکنند، بزرگترین محاصره در تاریخ. اونها 600 هزار سرباز روس رو اسیر کردند. بسیاری از این زندانی ها با اومدن قحطی از گرسنگی مردند. با به دست آوردن اوکراین نازی ها همه چیز داشتند: آب، غذا و مشروب. اوکراینی ها دلایل زیادی داشتند که از استالین و شوروی کمونیستی نفرت داشته باشند. دلیل اصلیش برمیگشت به سیاست های خصمانه استالین در زمینه کشاورزی و مواد غذایی اوکراین. اینها رو هم قبلتر تو همون زندگی نامه استالین کامل گفتیم، ولی اینجا هم اشاره میکنیم. به خاطر سیاست های کشاورزی استالین میلیون ها نفر از مردم اوکراین بر اثر گرسنگی تلف شده بودند و سربازان روس بدترین رفتار رو با مردم و کشاورزان اوکراین داشتن. این رو در نظر بگیرید که اوکراین همون موقع هم یک معدن و یک منبع بزرگ از مواد غذایی بود. مواد غذایی خیلی از کشورهای جهان از اوکراین تأمین می‌شد، ولی مردمی که در اون وفور نعمت بودند بر اثر گرسنگی تلف شده بودند که خیلی از اینها رو از چشم استالین و سیاست‌هاش می‌دیدند. وقتی که اوکراینی‌ها فهمیدند ارتش آلمان نازی داره به سمت کیف حرکت می‌کنه، همون استقبالی رو داشتند که مردم بالتیک داشتند. با گل و شیرینی از آلمان‌های نازی استقبال کردند و به ارتش نازی‌ها به چشم منجی و نجات بخش نگاه می‌کردند. اوکراینی‌ها هم استقبال بسیار گرم از نازی ها داشتن و با آلمان نازی همراه شدن. حتی یک تعدادشون در جبهه ارتش آلمان جنگیدن. دوشادوش اونها تصمیم گرفتن با استالین بجنگن، ولی استالین دیگه به اون سمت برنگرده. حتی در این زمینه مصاحبه هایی هست که این حرف رو تایید میکنه. یه سری مصاحبه هست مربوط به زمان قدیم که خیلی اعتقاد دارن همون مدتی که آلمان نازی در اوکراین بود، زندگی مردم اوکراین بهتر از دوره‌ای بود که شوروی روی اونها تسلط داشت. چون وقتی که آلمانی ها اونجا رو گرفتن، مواد غذایی رو دوباره برگردوندن به خود اوکراینی ها. دیگه نیازی نبود این مواد غذایی برگرده بره مسکو. به مسکو نمیرفت، تو خود اوکراین میموند و مردم هم ازش استفاده میکردن. زندگیشون بهتر از دوران کمونیستی شده بود. ولی همچنان اون تفکر نجات پرستی جرمن ها، اون تفکر نجات پرستی نازی ها سر جاش بود. اوکراین رو که گرفتن، افتادن به جون یهودی های اوکراین. تمام یهودی های اوکراین رو دستگیر کردند و گفته میشه 300 هزار یهودی اوکراینی به دست نازی ها قتل عام شدند. در جبهه شمالی وضعیت خوب بود. نازی ها در شمال به لنینگراد رسیدند. با بمباران شدید و تخریب فراوان، لنینگراد هم به دست نازی‌ها افتاد. بعد از تصرف اوکراین، گودرین به شمال رفت تا کار ناتمام رو تموم کنه و مسکو رو تصرف کنه. اونها به پیشروی ادامه دادند. آلمانی‌ها 700 هزار سرباز روس دیگر رو هم اسیر کردند. با فرارسیدن زمستون و شروع بارندگی ها، گلولای فراوان امکان حرکت رو از ارتش آلمان گرفت. در 1 نوامبر 1941 با سرد شدن بیشتر هوا، زمین سفت شد و آلمان ها دوباره به سمت مسکو حرکت کردند. در اینجا بود که ملیگراها در تمام کشورهای اشغال شده که توسط هیتلر اشغال شده بود، تصمیم گرفتند به ارتش آلمان بپیوندند و با کمونیست ها بجنگند. اما سرما در پیش بود. با رسیدن به اواسط نوامبر، دمای هوا به زیر 40 درجه می رسید. سرما، قحطی و بیماری همه جا شایع شد. هر روز بسیاری از سربازان و مخصوصاً اسیران و زندانی‌ها بر اثر بیماری و گرسنگی می‌مردند. فقط 100 هزار نفر از ارتش نازی‌ها بر اثر تیفوس جان باختند. سرما و بیماری بزرگترین دشمن نازی‌ها بود. آلمانی‌ها تمام روستاهای اطراف مسکو را تصرف کردند و کم کم داشتند وارد پایتخت می‌شدند. شوروی در تنگنا قرار گرفته بود، ولی درست در اوج این تنگنا یه خبر خیلی خوب برای استالین آوردن. استالین نیروهای خیلی زیادی رو در جبهه شرقی گذاشته بود. چرا؟ چون از ژاپن میترسید. جنگ جهانی اول هم همین اتفاق افتاده بود. در طول تاریخ هم چند باری پیش اومده بود. ژاپن حملاتی رو علیه روسیه انجام میداد. از قضا خیلی از این حملات موفقیت آمیز بود. شوروی از همین میترسید. میترسید که دوباره ژاپن از فرصت استفاده کنه و به سمت شوروی یورش ببره و اونا نتونن از خودشون دفاع کنن. نیروهای اطلاعاتی شوروی به استالین خبر دادن، گفتن نگران ژاپن نباش. فعلا ما دشمن ژاپن نیستیم. الان آمریکا دشمن ژاپنه. به احتمال زیاد بین ژاپن و آمریکا قرار جنگ شکل بگیره. استالین بسیار خوشحال شد. تعداد زیادی از نیروهاش رو از شرق خارج کرد و به سمت مسکو فرستاد. استالین همه نیروهاش رو از سیبری به سمت مسکو برد. جنگجویان سیبری برای جنگ در چنین هوایی کاملا آماده بودند. در نبرد بین سربازان سیبری و آلمانی‌ها حدود 30,000 آلمانی کشته شدند. هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و به سیبری فرستاده شدند. مسکو نجات پیدا کرد. آلمانی‌ها 200 کیلومتر عقب نشینی کردند، اما خطر همچنان باقی بود. هیتلر دستور داد سنگر جدید رو به هر قیمتی که شده حفظ کنند. این اولین شکست رسمی هیتلر بود. در اون زمستان جهنمی نزدیک به 1,000,000 سرباز آلمانی کشته، اسیر یا ناپدید شدند. دقیق‌تر 918,000 نفر. در شرق ژاپنی‌ها با آلمان و ایتالیا قرارداد همکاری امضا کرده بودند. دلیل اتحاد ساده بود. انتقال قدرت جهانی از انگلیس و فرانسه به آلمان، ایتالیا و ژاپن. اما این سه کشور برای جنگ انگیزه های کاملا متفاوتی داشتند. ژاپن در دوره‌های گذشته، مخصوصا جنگ جهانی اول، رابطه خوبی با کشورهای غربی داشت، مخصوصا انگلیس و فرانسه. اما بعد از جنگ جهانی اول میونشون شکراب شده بود. انگلیس و فرانسه یک منطقه رو در اختیار گرفتن که پر از منابع و همچنین معادن مختلف و ثروت‌های زیاد بود. اما ژاپن از اون طرف هیچ گونه ثروتی به دست نیاورده بود. ژاپن احساس کرد که داره سرش کلاه میره. احساس کرد که انگلیس داره ثروت‌های مشرق زمین رو غارت می‌کنه. ژاپن گفته بود که اگر این منطقه بخواد یه دونه ارباب داشته باشه، اون ارباب باید امپراتوری ژاپن باشه، نه انگلیسی که از یک منطقه دیگه داره میاد. به همین دلیل رابطش با انگلیس خیلی خدشه‌دار شده بود. ژاپن به هیچ عنوان ایدئولوژی مشترکی با ایتالیا و آلمان نداشت. سیستم سیاسی ژاپن زمین تا آسمون با غربی‌ها تفاوت داشت، ولی در این زمینه دشمن مشترک پیدا کرده بودند. هم آلمان و هم ایتالیا با انگلیس و فرانسه مشکل داشتند. ژاپن هم با اینها مشکل داشت. به همین دلیل سر همین دشمن مشترک تصمیم گرفت که با این کشورها همپیمان بشه. با سقوط فرانسه، ژاپن به سمت ایندوچاینا که مستعمره فرانسه بود حرکت کرد. به دنبال این اشغال توسط ژاپنی‌ها، آمریکا تمامی معاملاتش رو با ژاپن قطع کرد و ژاپن رو تحریم کرد. آمریکا اعلام کرد تا ژاپن خاک ایندوچاینا و چین رو ترک نکنه، هیچ تعامل اقتصادی بین آمریکا و ژاپن شکل نخواهد گرفت. آمریکا حدس می‌زد که ژاپن جنگی رو باهاش شروع کنه، چون قبلتر هم صحبت‌هایی در این زمینه بود. آمریکایی‌ها سربازاشون رو به سرعت در فیلیپین مستقر کردند تا در صورت حمله ژاپنی‌ها بتونن از خودشون دفاع کنند. این کار ژاپنی‌ها رو بیشتر به سمت جنگ ترغیب کرد. اونها مطمئن شدند که جنگ با آمریکا حتمی خواهد بود، چون قبل از اینکه ژاپن اقدامی بکنه، این آمریکاست که در همسایگی ژاپن داره نیروی نظامی خالی می‌کنه. در هفتم دسامبر 1941، تنها دو روز بعد از اولین شکست هیتلر در مسکو، هواپیماهای ژاپنی بر فراز بندر پرل هاربر در هاوایی به پرواز در اومدند و نیروی دریایی آمریکا رو بمبارون کردند. یک حمله کاملا غافلگیرانه. البته اینکه بعضی از منابع می نویسن حمله ژاپن به پرل هاربر آمریکا غافلگیرانه بود و پیش بینی نمی شد، تا حدودی اشتباهه، تا حدودی درسته، تا حدودی هم اشتباهه. داستان جنگ ژاپن و آمریکا قبلتر پیش بینی می شد. همه می دونستن که این دوتا کشور هم در نهایت وارد جنگ میشن. تنش ها بینشون خیلی زیاد شده بود. حتی رسانه های آمریکایی مدت ها قبل از جنگ می دونستن که به زودی جنگی بین ژاپن و آمریکا شکل خواهد گرفت. به همین دلیل هم بود که آمریکا خیلی سریع نیروهای خودش رو در فیلیپین خالی کرد. آمریکا فکر میکرد که ژاپن اگر بخواد حمله کنه وارد فیلیپین میشه و پایگاه‌های آمریکا رو در فیلیپین میزنه. به همین دلیل اونجا رو در نظر گرفت تا در همونجا با ژاپنی‌ها بجنگه. ولی وقتی که هواپیماهای ژاپنی به سمت بندر پرل هاربر حرکت کردند و یکی از مهمترین بنادر نظامی آمریکا رو منفجر کردند، بمبارون کردند، این چیزی بود که آمریکا رو شوکه کرد. آمریکا این رو پیش بینی نمی‌کرد. باورش نمی‌شد که خاک خودش هم مورد حمله یک دشمنی قرار گرفته. این قضیه رو پیش بینی نکرده بودند. نه فقط آمریکا، کل دنیا سر همین حمله شوکه شده بود. حتی کشورهایی که در اروپا در حال جنگ بودند، اونها هم باورشون نمی‌شد که ژاپن یک چنین جرأتی پیدا کرده و پایگاه آمریکایی رو در خاک آمریکا داره می‌زنه. مسلماً آمریکا هم قصد نداشت در این زمینه سکوت کنه. بعد از این حمله بود که آمریکا هم رسماً به ژاپن اعلان جنگ کرد و در اینجای کار آمریکا هم پاش به جنگ جهانی دوم باز شد. ما هم در اینجا که پای آمریکا به جنگ جهانی دوم باز شده، قسمت دوم از داستان جنگ جهانی دوم رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت سومش رو هم تقدیمتون میکنیم.
December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.